أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس دوم از جلسه دوم از بحث فقه رو آغاز میکنیم با موضوع فقه المسجد، اما در مقدمات بحث قرار بر این شد که چندین مقدمه رو مطرح کنیم تا اینکه بتوانیم ورود مناسبی رو به بحث داشته باشیم. از باب اینکه امروز روز هفتم ماه صفر، به یک روایتی روز شهادت امام مجتبی علیه السلام است، اگرچه حالا این روایت شاید قابل بحث باشه و خیلی دقیق هم نباشه، اما از باب اینکه تو این سنوات اخیره هم بیشتر سیره بر احیای اون تعلق گرفته، در این سنوات اخیره به این نکته برخی از بزرگان توجه کردن که در ماه صفر و ماه محرم که جو حاکم عزای بر ابا عبدالله الحسین است، موضوع ولادت در این ماه خیلی جدی گرفته نشود. اهلا و سهلا. از این جهت ولادت امام کاظم که در هفتم صفر مطرح بوده و هست رو خیلی احیا نمی کنن، به سراغ احیاء جایگزین آن که شهادت امام مجتبی باشد رفتن. در هر صورت اقامه عزا بر امام مجتبی هر روزی خوب است. یک روایت رو از باب تیمن و تبرک از امام مجتبی میخوانیم. روایت در تحف العقول است، ابن شعبه حرانی در تحف العقول در صفحه 233 بخش سخنان امام مجتبی نقل می فرماید که امام حسن علیه السلام فرمود، در بعضی از نقلام دارد که لأحد ابنائه، برای یکی از فرزندانش فرمود، لا تواخ احدا حتی تعرف موارده و مصادره. موضوع برقراری دوستی و اخوت است. فرمود با کسی اخوت و دوستی برقرار نکن تا اینکه او را بشناسی. ملاک شناخت هم دو چیز است، واردات و صادرات، بر کجا وارد می شود و از کجا خارج می شود، با چه کسانی ارتباط دارد و چه کسانی با او ارتباط دارند، اینا را بشناس. فإذا استنبطت الخبرة، وقتی که اختبار کردی، امتحان کردی، استنباط کردی، شناختی، دانستی با چه کسی ارتباط دارد، و رضیت العشره، و پسندیدی کیفیت ارتباط خودت با او رو، معاشرتش رو پسندیدی، فآخهی، با او اخوت بکن، دوستی برقرار کن، اما بر دو مورد، در دو محور. علا اقالت العفره، اولین محور اینکه لغزش‌های همدیگر رو ببخشید. لغزش‌های همدیگر رو افشاگری نکنید. خطاهای همدیگر رو ببخشید. دوم، والمواسات فی العسره. دوم اینکه دستگیری در روزهای سخت. دوستی باید ملاکی داشته باشد و هدفمند باشد. ملاک اول شناخت و پسندیدن معاشرت، و هدفش هم بنابر این روایت در فرهنگ امام مجتبی یک گذشت و چشم پوشی از عیوب، از لغزش ها، از خطاها، و دوم هم دستگیری در سختی ها. خب برگردیم به بحث فقهی خودمون. درس دوم عنوانش این قرار میدیم: المقدمه الثانیه تحقیق فی معنا کلمه الفقه. فقیه همه هدفش و دراست مباحثش برای این است که به تفقه برسد و بتواند با تفقه استنباط کنه. خب خوب است که در بحث فقه قبل از بررسی مسائل فقهی، اصل کلمه فقه مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. حول این کلمه فقه بحث بشود و معنای کلمه فقه و این مفرده لغتن و اصطلاحن، هم از نگاه لغت هم از نگاه اصطلاح، و سوم حول المعنى المراد من هذه الكلمه. این بحث بشود که خب حالا لغویین چه گفتن، اصطلاحی در اصطلاح چه معنا دارد، اما مراد از این کلمه فقه در مبانی منابع دینی و متون دینی که وارد شده چیست؟ آیا مقصود مراد همون معنای لغوی است، یا همون معنای اصطلاحی است، یا یک چیز دیگری است؟ خب این بحث رو باید توجه داشته باشیم که تنها یک بحث لغوی نیست، یک بحث فقهی هم هست در اینجا، چون به اصطلاحش میپردازیم. نکته دیگری که باید توجه داشته باشیم اینه که این واژه، این کلمه و این مفرده یک به اشتقاقاتش یک واژه و مفرده قرآنی است. الفقه بش هذه الکلمه به اشتقاقها لفظ قرآنی، یه لفظ قرآنی است. خب درباره این بخوایم بحث کنیم و بهش بپردازیم. اقوال متعددی رو ذکر کردن یا وجود دارد درباره کلمه فقه، که به برخی از این اقوال یا اساره اقوال اشاره می کنیم و بعد هم نخرز و رأینا فی المقام بیان می کنیم که مبنای ما و نظرمون در این مورد کدام است، قول مختار کدام است در اینجا. اهل لغت ذکروا ثلاثت اقوال او ثلاثت معانی، سه تا معنا ذکر کردن برای مفرده و واژه فقه. المعنى الاول، معنای اول درباره فقه ذکر کردن لغویین، گفتن عبارتون عن مطلق الفهم. الفقه هو الفهم، کما اینکه در آغاز اولین کتاب فقهی فتوایی و استدلالی که در حوزه می‌خواندیم اونجا هم همین ما گفتن الفقه هو الفهم. اولین معنا مطلق الفهمه. خب اگر گفتیم مطلق الفهم است که میخونم مستنداتش رو محضرتون، اگر گفتیم معنایش مطلق الفهم است، باید بدانیم این عبارت مطلق است و شمول وسیعی دارد. هم مراتب فهم رو شامل می شود، مطلق فهمه، فهم عادی، فهم عمیق، همه رو شامل می شود. از جهت دیگر همه افرادی که در این فهم دخالت داشته باشند را هم شامل می شود. یشمل جمیع مراتب الفهم و جمیع الافراد، همه رو شامل میشه در همه بخش ها. یعنی اون کسی که فهم عمیق دارد یطلق علیه و یستق علیه اطلاق الفقیه، اون کسی که فهم ابتدایی هم دارد باز یستق علیه همین عنوان. سوم، اگر گفتیم جهت سوم در اطلاق اینه که اگر گفتیم مطلق الفهم معنای فقه هست، معنای کلمه فقه، اینجا این عنوان به اطلاق شامل جمیع موضوعات و جمیع احکام می شود. مطلق الفهم یعنی فهم کل شیء، کل موضوع، کل حکم، همه رو از کنم محضر شما شامل می شود. بنابراین اگر این معنا رو گفتیم مجتهد مطلق، مجتهد متجزی، عارف به احکام شرعیه، کسی که مسائل شرعی رو فهمیده باشد، همه اینها اطلاق فقیه برشون صادق می شود بر این مبنا. خب کی این حرف رو زده در میان لغویین؟ صحاح اللغه اینطور می گوید، می نویسد که الفقه و الفهم، فقه یعنی فهم مطلق است. بعد استناد می کنند می گه قال اعرابی لعیسی بن عمر، یا عربی به عیسی بن عمر رسید، بهش گفت شهدت علیک بالفقه، من گواهی می دم که تو اهل فقهی. معنا می کنه خودش ای شهدت علیک بالفهم، یعنی من گواهی میدم تو میفهمی، مطلق فهمه. استناد میکند به این مورد، این حرف صحاح اللغه. لغه قاموس اللغه هم، صاحب قاموس هم اینطور مینویسد، باز میگد الفقه بالکسر، الفقه نه الفقه، بالکسر العلم بالشی والفهم له والفطنة له، دانستن، فهمیدن، زیرکی کردن. این می شود از کنم محضر شما که معنای فقه. ایشون هم همین با همون مبنایی که اشاره کرد. فیومی هم، جناب فیومی در مصباح المنیر یا المصباح المنیر که درستش باشه، که از اقدم لغویین هست. مصباح المنیر قدیمی ترین لغته، یه جلدم بیشتر نیست. مصباح المنیر ایشان این چنین می نویسد که الفقه و فهم الشی، فقه فهمیدن چیزی است، مطلق الفهمه، چیزی رو بفهمد، قیدی ندارد این فهم عمیق باشد یا رقیق باشد، تفاوتی توش وجود ندارد. این هذا هو المعنى الاول. اما المعنى الثانی، معنای دوم در فقه، مطابق آنچه که نقل شده و گفته شده، فرمودن مطلق العلم بشی. اولی مطلق الفهم بود، دوم مطلق العلم بشی. الفقیه هو العالم، یالله الفقیه هو العالم، من یفقه یعنی من یعلم، من فقه یعنی من علم. فرق بین علم و فقه یه اشاره‌ای بکنیم اول، بعد عبارات آقایون رو بخونیم. فرق بین علم و فقه، علم به معنی الاطلاع، یعنی من علمه، یعنی من اطلاع علی، کسی که اطلاع بر چیزی پیدا کند علم به او پیدا کرده. این از حیث لغت معناش اینه. اما و هو لا یدل علی الفهم، دلالت نمیکنه که اینی که اطلاع پیدا کرده فهمیده یا نفهمیده. ماها همه میدانیم انرژی هسته‌ای وجود دارد. ما هم انرژی هسته‌ای رو به دست آوریم، اما انرژی هسته‌ای چیست؟ میفهمیم همه ما؟ بنده که خیلی نمیفهمم. لذا همه ما عالم به انرژی هسته‌ای هستیم، اما فقیه در انرژی هسته‌ای نیستیم. این از کنم فرق بین علم و فهمه. و بعضی دیگر هم باز فقه رو به معنا کردن به معنای مطلق العلم به شی، به یک چیزی باید تعلق پیدا کنه. عبارتی که بخونم، ابن فارس در مقاییس ایشان از کنم محضر شما این چنین بیان میکند، میگه یدل الفهم یدل علی ادراک شی والعلم به، اینه که درک کنه و علم پیدا بکند. درک کند به معنای، یعنی معنای او حضور پیدا کنه در ذهنش. بعد میگه تقول فقهت الحدیث افقهو، یعنی کل علم. بعد به این صورت این تعبیر میگه من حدیث رو فهمیدم، یعنی علم پیدا کرده، دانستم. مطلق علم در اینجاست. و کل علم به شیء فهو فقهون، میگه هر علم به هر چیزی رو میگن فقه، تعبیر ایشان و تصریح ایشان. کل علم به شیء فهو فقهون. بعد از کنم محضر شما که بعد از یه فاصله یه عبارتی داره که با این عبارتی خورده کار خواهیم داشت. فمول ثم اختص بذلک علم الشریعه، اول معناش علم به شیء، اما بعد از این اختصاص پیدا کرده به علم شریعت، به علم فقه، به علم احکام. اینطور نبوده، دیروزی اشاره کردم که بهش خواهیم رسید. اینطور نبوده که فقه از ابتدا به معنا العلم بالاحکام الشرعیه، علم به احکام شرعیه باشه، نه، بلکه از اول معنا فهم کل شی بر مبنای اول، یا علم به هر شی بر مبنای به معنای دوم. فرمودن فقیل لکل عالم، بعد از اینکه اختصاص پیدا کرد به علم شریعت، فقیل لکل عالم بالحلال والحرام فقیهون، هر کسی که علم به حلال و حرام داشت، احکام حلال و حرام میدانست، بهش گفتن فقیه. چرا؟ چون معنا و مبنای مقاییس میفرماید این است که الفقه العلم بشه، لذا فرمودن عالم به حلال و حرام بهش گفتن فقیه. خب عرض کنم محضر شما این هم در این بخش دوم. اون چه که استفاده می شود از این بیان مقاییس که اشاره کردم این است که در ابتدا استعمال این واژه و این مفرده در احکام شرعی و احکام شریعت نبوده، به علوم شرعی اختصاص نداشته، بلکه در مباحث عقائدی هم شامل می شده. علم به عقاید هم تعبیر فقه می کردن. و می دانید که جناب ابو حنیفه کتابی دارد به نام الفقه الاکبر. الفقه الاکبر شامل عقائده، موضوعاتش مباحث عقائد درش بس، ولیکن به اسمش گذاشتن الفقه الاکبر، که از کنم محضر شما که شامل احکام و غیر احکام می شود که مسائل عقائدی هم در اونجا باشد. سه نکته دیگری در بیان مقاییس وجود داره که من در عبارتش نخوندم که الان بخونم، ذیل کلامش. پس دقت بفرمایید حضرات، این که مقاییس اول میگوید الفقه و العلم بشه، مطلق علم مقصوده، اما ذیل کلامش بعد میاد میگه و افقهت و کشی اذا بینته لک، افقهتک الشی اذا بینته لک، تو رو فهموندم به این چیز، فقیه قرار دادم بر این چیز، معناش اون وقتی که بیان کردم برای تو، تبیین کردم، واضح است که تبیین غیر از علم است. دانستن یه مسئله ظاهری است، اما تبیین یعنی واکاوی مسئله، یعنی روشن کردن مسئله که به همون فهمیدن میخوره. پس نکته ای که در اینجا در کلام مقایس استفاده میکنیم این است که میگیم اول مقصود صاحب مقایس این بوده که معنای دوم مقصوده، العلم به شی، اما در زیل کلامش که انه اعرض عن معنی المعنى الاول، که انه اعراض کرده از معنای اولی معنای دوم، گفته آقا فهم علاوه بر علم معنای تبیین معنای فهم هم هست که در اینجا ذکر کرد. خب این ظاهرش میاد که زیل کلامش مناقض است با صدر کلامش، ولیکن اذا لم يكن مجرد علم فهو فقه هو بمعنى الفهم وهو المعنى الاول، يعني يعني انت مؤيد. تعارض بدوي، تعارض ابتدائي يعني، ولكن در حقيقت ابتداش تناقضي و تعارضي ايجاد ميشود، اما وقتی که روش تأمل بکنیم میگیم آقا ایشون از معنای اولش برگشته معنای دوم، که معنای دوم در حقیقت اون معنای اولی که ما بیان کردیم هست. خب عرض میکنم محضر شما که این هم معنای دوم که معنای مطلق العلم باشد که در بیان مقاییس، البته زیدش رو اصلاح کردیم، گفتیم که معنای دیگری بیان کرده. معنای سوم که درباره فهم بیان شده است، المعنى الثالث، الفهم الدقیق والفهم الاستدلالی. معنای سوم فهم دقیق و عمیق و فهم استدلالی است، که کسی از روی استدلال، از روی دلیل مطلبی رو بفهمد و به او فقیه گفته می شود. نه اینکه هر کسی که حلال و حرام رو بدونه، حالا چه درباره علوم شرعی و چه درباره علوم عقائدی، اگر کسی همین صرفاً بداند که آقا خدا یکیست، او فقیه در عقائد نیست. اگر صرفاً بداند که آقا حکم این مسئله اینه، حکم آن مسئله آن است، او فقیه در احکام نشده، بلکه فهمی که از روی دلیلش هم بداند، استدلال هم بتواند بر این مسئله بکنه، که این همون فهم دقیق و فهم استدلالی است. این معنا همون معنایی است که قاله الراغب الاصفهانی. راغب اصفهانی حقیقتاً خریت شناخت واژگان قرآنی است. از جمله منابع اصیلی که می شود بهش استناد کرد در فهم واژگان قرآنی، همین کتاب مفردات راغب است که بسیار فهم خوبی از واژگان قرآنی داره و قابل استناد متخصص در مفردات قرآنی است. شاید بشه گفت که در تعریف واژگان قرآنی احسن و تعریف تعریفیه که راغب اصفهانی ایراد میکنه. حالا به نحو اجمال و کلیش عرض میکنیم، ممکنه یه موردم خلاف نظر راغب اصفهانی موردی مواردی باشد بگیم نه اینجا ایشون اشتباه کرده به قرائن، ولیکن بین لغویینی که در لغتهای قرآنی استناد میکنن احسنشون جناب راغب اصفهانیه. ایشون در کتابش فقه اینطور معنا میکند، میگوید الفقه هو التوسل بالصاد، هو التوسل الى علم غائب بعلم شاهد، به سبب یک علم حضوری، علم شاهد، ما پی ببریم به یک معلومی که غائب است، به یه چیزی که غائب است نمیدانیم به او برسیم و اون رو بتوانیم استنباط بکنیم. خودش میگوید فهو اخص من العلم، این از علم اخصه. اینه که ما بتوانیم از یک علم شاهدی به یک علم غائبی برسیم، اون رو از غیب به شهود بیاوریم، از مجهول معلوم بیاوریم، این بالاتر از علم است، بالاتر از اطلاعه. این نیاز به بررسی بیشتری از کنم محضر شما در اینجا داره. و جناب راغب عادت و سیرش این است، خب طبیعت کتاب واژه شناسی قرآنی هم همینه که وقتی لغت و معناش ذکر میکنه استناد میکنه به آیه قرآن. خب لغوی ها کتاب های لغت هستن، علا اقسامن، دو دسته کتاب لغت داریم. یک دسته کتاب هایی که در ترجمه واژگانشون به آیات قرآنی استناد میکنن، یکی راغب اصفهانیه، یکی نهایه از کنم که راغب اصفهانی در مفردات. اما یک دسته دیگر از لغوین هستند که به احادیث و روایات استناد میکنن. در میان اهل سنت نهایه ابن اثیر است، در میان شیعیان مجموع البحرین تریحی است. اینا وقتی که معنا لغت انجام میدن به روایت استناد میکنن و این استنادش از باب اشاره به موارد استعماله. حضرات باز میدونن که از یک نگاه دیگر منابع لغوی تنقسم الى اقسام عدیده، به چند قسم تقسیم میشن. بعضی ها ریشه لغت رو ذکر میکنن، بعضی ها اشتقاقات لغت رو میگن، بعضی ها موارد استعمال رو بیان میکنن. هر کدام به یک جهت میپردازن، هر کدام یک نفعی داره. استناد به احادیث، استناد به آیات قرآن از این بابه که میخواد بگه مورد استعمال این در قرآن اینه، در روایات این است، که البته در مسائل فهم مسائل دینی حتما این مؤثر است، حتما این مؤثره که ببینیم چی. ایشون استناد میکنه بعضی از آیات، از جمله این آیه، آیه 78 سوره نساء: فما لهؤلاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. چی شده اینا که هیچ سخنی رو نمیفهمن؟ نمیفهمن یعنی چه؟ یعنی هیچ سخنی رو نمیدانن؟ یعنی هیچی بلد نیستن؟ علم به اونه؟ نه، مقصود یعنی اینها از روی دلیل و فهم دقیق نمیفهمن و قانع نمیشن. یعنی لا یقنعون به شیئن، اینا قانع نمیشون به یه چیزی، دقت توش نمیکنن، فهم دقیق ندارن. پس مقصود از اینجا لا یفقهون یعنی لا یفهمون فهم تأمل و دقت و استدلال. فهم تأملی ندارن، فهم استدلالی ندارن، فهم دقیق ندارن. یا درباره سوره، در سوره منافقین باز هست، در اونجا عرض کنم در آیه 7 سوره منافقین: فهم ولکن المنافقین لا یفقهون. منافقین لا یعلمون بودن؟ نه، منافقین لا یفقهون بودن، و الا علم داشتن، خودشون اومدن پیش پیغمبر گفتن نشهد انک رسول الله، ما شهادت میدیم شما پیغمبری، اما قرآن فرمود والله یشهد انهم لکاذبون، دروغ میگن. پس علم داشتن، اما چون اون که بر زبانشون جاری میشد با اون چه در دلشون هست تطبیق نکرد و نمیکرد، خدا فرمود اینا علاوه بر نفاق دروغ هم میگن، علاوه بر منافق بودن دروغ هم میگن. قرآن میگه ولکن المنافقین لا یفقهون، یعنی معناش لا یعلمون نیست، بلکه این لا یفقهون معناش فهم تأملی و استدلالیه. خب عرض کنم محضر شما که اینم معنایی که راغب بیان کرده. اما در ذیلش دوباره مفردات راغب در همون صفحه در ذیلش میفرماید ول فقه العلم به احکام شریعه. ایشون هم میخواد همون حرف مقاییس رو بگد که بگه بعدها این استعمال شده و اختصاص پیدا کرده به احکام شریعت. میگه فقه هر رجل، که باید فقه هر رجل باشه. حالا ایشون راغب فقه آورده، ولی به نظر میاد فقه یفقه هست. ما فقه یفقه یعنی فعل یفعلو یا نداریم، یا اگر باشد فی غایت ندرت است. اما یعنی از باب فعل یفعلو، اما فعل یفعلو داریم، علم یعلمو داریم، واردم شده. اینجا هم چون مضارعش یفقه هست باید ماضیش فقیه باشه، اگرچه راغب گفته فقه الرجل فقاهتا اذا صار فقیها، منظور از فقه در اینجا همون فقه استدلالی است. وقتمون گذشت ولی مطلبمون باقی مونده. ما هنوز حرف ابو هلال عسکری رو میخوایم نقل بکنیم و بعد هم از گفتم که در فرق بین این کلمات و واژگان فقه و علم و فهم و اینها و همچنین اشاره بکنیم به کلام جناب مصطفوی در کتاب التحقیق که اونم کتاب بسیار مفیدی است، 8 جلد، اون چاپ قدیمیش که من دارم 8 جلد است، در باب الفاظ قرآن، التحقیق فی الفاظ کلمات القرآن الکریم، کتاب بسیار دقیق و خوبی است. و بعد هم قول مختار رو در اینجا بیان بکنیم که باید بگذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.